خط خبر.
روی خط خبر،
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما بخیر باشه شنوندگان گرامی. برنامه روی خط خبر تقدیمتون میشه. چهارشنبه های هر هفته ساعت 20 تا 21 برنامه متفاوتی از رادیو سلامت میشنوید، برنامه با حضور خبرنگاران، خبرنگارانی که به نمایندگی از شما و با سوژه های پیشنهادی شما در برنامه حضور پیدا میکنن و با مسئولان گفتگو میکنن. امشب هم میتونید سوژه های پیشنهادی خودتون رو برای ما پیامک کنید به شماره 3102. امشب هم در برنامه روی خط خبر با 3 سوژه خبری در خدمتیم.
من پویان امینی هستم و با موضوع اعتبار سنجی روانشناسی و صلاحیت روانشناسان امشب در خدمت شما هستم.
من علی ابراهیمی با عنوان و سوژه اما و اگرهای سفرهای نوروزی در خدمتون خواهم بود.
و من فاطمه شهبازی سردبیر با سوژه درخواست وزیر بهداشت برای افزایش مالیات بر صنایع آلاینده در خدمتون. لطفاً همچون هفته های گذشته روی خط خبر رو تا ساعت 21 شنونده باشید.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
24 دقیقه از برنامه روی خط خبر رو به طور زنده و مستقیم میشنوید. امشب با بررسی و تحلیل 3 موضوع در خدمت شما هستیم. آیا هر روانشناسی صلاحیت درمانگری داره؟ در این خصوص اگر نظری دارید پیام بدید به شماره 3102. اما اگرهای سفرهای نوروزی رو بررسی خواهیم کرد، باز هم در این خصوص اگر نظری دارید به ما پیام بدین. و بحث افزایش مالیات بر صنایع آلاینده. در ادامه حمید فروزنده هماهنگی، شیوا آقاجانیان صدا بردار و مسعود حسنی تهیه کننده ی روی خط خبر شما رو به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنند. تو 5 دقیقه اینجا روی خط خبر.
من امین میرموسوی هستم، مشاور خانواده. خیلی تماس میگیرم به مراکز مشاوره و میپرسن که آیا کار مرکز شما خوبه؟ آیا همسرانی که مراجعه میکنن راضی هستن؟ مشکلاتشون حل میشه؟ آیا روانشناساتون خوبن؟ من دنبال یک روانشناس خیلی خوب میگردم و آیا کسانی که میان راضین و سوالهایی از این قبیل، شاید به دلیل اینکه قرار هزینه کنن، وقت بذارن و یا مسائل پیچیده‌ای در زندگی دارن، حق داشته باشن که این سوالها رو بپرسن. طبیعتاً هیچ مرکزی هم نمیگه ما روانشناسامون بد هستن، متخصصامون ضعیفن و همه میگن که ما بهترین متخصصا رو داریم و رتبه های برتر دانشگاهی هستن و صحبتهایی از این قبیل.
با توجه به مقدمه صوتی که شنیدیم، آقای پویان امینی قرار هست این سوژه رو بررسی کنن که آیا هر روانشناسی صلاحیت درمانگری دارد یا خیر. آقای امینی در خدمتی.
بله، شبتون بخیر شنونده های محترم و همراهان خوب رادیو سلامت. همونجوری که همکار محترم هم فرمودن، موضوع روانشناسان و صلاحیت درمانگری اونها موضوعی است که برای خیلی از خانواده ها مورد توجه و همین الانش هم که حالا تو شرایط کرونا نیاز به روانشناس در برخی از خانواده ها به شدت احساس میشه. خیلی ها هنوز موندن که برای حل بحران های روانی که به هر حال میتونه زندگیشون رو تحت شعار قرار بده، باید به کی مراجعه بکنن و آیا هر روانشناسی صلاحیت درمانگری داره. در کنار اون شاهد تبلیغات مختلفی در فضای مجازی هستیم در رابطه با تست هوش و تست استعدادیابی که تو برخی از مراکز داره ارائه میشه و این سوال مطرحه که آیا واقعا مراکز مشاوره مجاز به انجام چنین تستی هستن؟ برای همین میخوایم امشب این موضوع رو بیشتر مورد بحث و تبادل نظر قرار بدیم.
طبق آمارهای منتشر شده 32% مطالبی که در فضای مجازی منتشر میشه مربوط به حوزه روانشناسیه، ولی 25% این مطالب توسط متاسفانه سودجویان منتشر میشه. آقای امینی، در این بخش با آقای دکتر جدیدی، دانشیار گروه روانشناسی، مدیر دفتر مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم رفتاری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد گفتگو خواهید کرد و همینطور اگر ارتباطمون برقرار بشه با آقای دکتر حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، هم گفتگو خواهید کرد. همکاران اشاره میکنن که ارتباطمون با آقای دکتر جدیدی برقراره. آقای دکتر جدیدی سلام، بفرمایید.
آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و مجریان محترم، در خدمت شما هستم.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر جدیدی، این سوال مطرحه که واقعا کدوم روانشناسا صلاحیت درمانگری دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر اجازه بدید یک مبحثی رو خدمت شما و شنوندگان محترم ابتدا به ساکن مطرح بکنم.
خواهش کنم، بفرمید.
که از مبنا شروع کنیم به صحبت کردن و موضوع رو طبق اون مبنا پیش ببریم. در بحث خدمات روانشناسی ما باید اول ببینیم که افرادی که توی این حوزه قراره مشغول به ارائه خدمات باشن باید چه ویژگی هایی داشته باشن.
عذرخواهی می‌کنم آقای دکتر جدیدی، چون ارتباطمون با آقای دکتر حاتمی هم برقرار شده، با ایشون سلام علیک داشته باشیم و ایشون هم در جمع ما حضور داشته باشن.
بله آقای دکتر حاتمی، بله. سلام.
آقا سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم.
تبریک عرض می‌کنم عید اصلا خدمت همه شما عزیزان.
ما هم تبریک عرض می‌کنیم. داشتیم با آقای دکتر جدیدی در مورد بحث صلاحیت درمانگری روانشناسا صحبت می‌کردیم که آقای دکتر گفتن یه مقدمه شروع کنن. من از آقای دکتر خواهش می‌کنم که زمان رو هم در نظر بگیرن و در این زمینه هم مدیریت بفهمن.
استفاده میکنم، گوش میکنم، من در خدمتتون.
خواهش میکنم. آقای دکتر جدیدی بفهمید.
خیلی ممنون. من عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد عزیزم جناب دکتر حاتمی. با اجازه ایشون من بحث رو ادامه میدم.
بفرمایید.
عرض میکردم که مدارک دانشگاهیه. ابتدا به ساکن باید ببینیم که افرادی که قرار خدمات روانشناسی ارائه بدن آیا واجد صلاحیت از نظر مدرک تحصیلی هستند یا خیر. اول از این که روانشناس به کسی گفته میشه که توی سازمان نظام روانشناسی پرونده عضویت و پروانه کار داشته باشه.
دقیقا
با این تعریف جای دکتر حاتمی خیلی بهتر اینها رو و قوانین و آیین‌نامه رو توضیح خواهند داد. و با این توضیح کسی که بر فرض مثال کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری روانشناسی داره از یک دانشگاه، اون دانش آموخته روانشناسی محسوب میشه، نه الزاما روانشناسی. یعنی شنوندگان محترم حتما به این نکته توجه داشته باشن که ما یه دانش آموخته روانشناسی داریم، یک روانشناسی که دارای مجوز کار هست از یک سازمان ملی.
بله.
حالا نکات بسیار مهمی هم باز توی همین بحث مدارک وجود داره. این که دو تا از مقاطع این فرد دانش آموخته باید حتما شبیه هم باشه که بتونه توی سازمان نظام روانشناسی فعالیت بکنه، که آقای دکتر حاتمی عرض کردن اینا توضیح بیشتر خواهند داد.
بله.
الزام داریم که البته این قانون تقریبا در تمام کشورها صادقه که فردی که قرار خدمات روانشناسی ارائه بده باید حتما کارشناسی ارشد رشته روانشناسی رو داشته باشه، یعنی با مدرک لیسانس یا کارشناسی نمیتونه این کار رو شروع کنه. سابقا بعضی از مراکز بودن که این کار رو انجام میدادن، مثل سازمان بهزیستی که اونها هم قوانین و آیین‌نامه‌هاشون تا اونجایی که من میدونم تغییر کرده و خیلی نظم بیشتری گرفتن و شاهد ارتقای بیشتر اونها شدیم.
حالا آقای دکتر جدید اجازه بدید، ببخشید اجازه بدید من از آقای دکتر
میخواستم این رو هم عرض بکنم به خدمت شما عزیزان باشم. بحث دوم سازمان‌های متولی خدمات روانشناسی هستن. منبع اصلی و اساسی که توی جامعه ما متولی این کار هست سازمان نظام روانشناسی، که به صورت کلی همه مجوزها زیر نظر این سازمان ارائه میشه. یکی دیگه از سازمان‌هایی که در کنار سازمان نظام روانشناسی خدمات رو ارائه میکنه، حالا چه مبتنی بر نیازهاش چه در راستای اهداف و ماموریت‌هاش، سازمان بهزیستی کل کشوره که مجوزهایی رو میده برای خدمات روانشناسی. و یکی دیگه از سازمان‌های دستگاه‌هایی که اخیراً تو این حوزه ورود کرده باز مبتنی بر نیازهاشون، مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است که میگن بر اساس نیازهایی که توی دادگاه خانواده دارن، بر اساس اهداف و چشم اندازهایی که دارن، از خدمات روانشناسی و روانشناسان میتونن استفاده بکنن و مجوزهایی هم توی این زمینه ارائه میشه. این دوتا نکته رو داشته باشیم. بعد من در ادامه چند مسئله دیگه یا خدمت شنوندگان محترم عرض خواهم کرد. در خدمت شما هستیم
آقای دکتر حاتمی. سوال دقیقا همینجاست. الان متولیان صدور مجوز برای مرکز روانشناسی طبق گفتی که الان آقای دکتر جدیدی هم فرمودند، هم قوه قضاییه است هم بهزیستیه و هم شما این، درست مرجع شما این؟ من یادم از سال 93 یه اختلافی هم بود، شما میگفتین اصلا وزارت بهداشت هم توی این قضیه ورود کرده و توی مصاحبه های مختلفی هم صحبت شده بود، گفتن آقا فقط باید سازمان نظام روانشناسی و مشاوره متولی تایید صلاحیت باشه و این که از دست این سازمان مدار خارج شده منجر به این شده که همین صحبت که همکارم کردن، بخش عمده ای از پیام هایی که در فضای مجازی هست غیر معتبره و متاسفانه هدایت های نادرستی هم میکنه. بفهمید در رابطه این مسئله چیکار کردید که ساماندهی بکنید؟
بله، ببینید اینجا دو تا مسئله را باید از یک دیگر تفکیک بکنید. یکی پروانه صلاحیت حرفه‌ای هست.
بله.
که مثلا فرض کنید تمام روانشناسان و مشاوران به سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، قانون وکلا به افراد یک پروانه میدن که صلاحیت دارن این کار تخصصی را انجام بدن. این الزاماً و بر حسب قانون فقط بر عهده سازمان نظام روانشناسی مشاوره، هیچ ارگان نهاد سازمانی حق دادن پروانه صلاحیت حرفه‌ای
نداره.
اما در مورد مرکز و مثلا مؤسساتی که در حوزه روانشناسی مشاوره میخوان فعالیت بکنن، مثل مشاوره خانواده یا جمعیت هدف سازمان بهزیستی، اینها خب برها قانون بهشون اجازه داده که مرکز دایر بکنن، اما مثلا مدیر فنیش اگر میخواد روانشناس باشه باید حتما پروانه سازمان نظام روانشناسی داشته باشه. ما در گذشته این اختلاف رو با سازمان بهزیستی داشتیم که سازمان بهزیستی خودش بدون این که پروانه سازمان رو داشته، سازمان نظام روانشناسی رو داشته باشه، اینا مجوز میداد که بعد اینا با همون پروانه مرکز میرفتن فعالیت روانشناسی انجام میدادن. خوشبختانه جناب آقای دکتر قبادی جانا تاریخ 1/9/99 یک بخشنامه‌ای که به سراسر کشور ابلاغ فرمودن که دیگه سازمان بهزیستی کشور به افرادی که پروانه سازمان نظام روانشناسی رو ندارن، پروانه مرکز نخواهد داد و به این هایی هم که قبلا پروانه داده یک سال بهشون فرصت دادن که بیان سازمان نظام روانشناسی پروانه حرفه‌ای را بگیرن بعد بیان با سازمان بهزیستی تطبیق بدن. بنابراین ما الان این همگرایی به این هماهنگی را داریم یکی پس از دیگری انجام میدیم. در مورد قوه قضاییه هم ما هم با آقای آیت‌الله رئیسی نامه نوشتیم، هم با کانون وکلا که خب برها برای صلاحیت حرفه‌ای حتما باید با سازمان نظام هماهنگی بکنن. اما در مورد راه اندازی مراکز ما حساسیت چندانی نداریم. مرکز در واقع ساختاره، ولی آدمایی که میخوان اونجا کار بکنن حتما باید پروانه سازمان نظام داشته باشن. بنابراین متولی صلاحیت حرفه‌ای افراد سازمان نظام روانشناسیه، اما خدمات و کارهای اجرایی به عهده نهادها و سازمانات.
بله خیلی متشکرم. یه بخشی رو همکاران من آماده کردن، این بخش رو بشنویم، بعد دوباره برمیگردیم در ادامه در خدمت آقای دکتر جدیدی و آقای دکتر حاتمی هستیم.
با خبرنگاران
در روی خط خبر.
روی خط خبر،
آرشیو خبر. وقتی سیستم نظارتی وجود نداره به صورت دقیق که بخواد ورود رو کنترل بکنه، این مختص همه دنیاست، نه اینکه ما فقط اینجا با مشکل روبرو شدیم.
دکتر مهرنوش دارینی، دکترای تخصصی مشاوره.
درنشه هر کسی برای خودش وبلاگ درست میکنه، یه سایت درست میکنه، یه صفحه اینستاگرام درست میکنه. پس شما الان خیلی جالبه اگر که شخصیت این افراد رو مورد بررسی قرار بدید، یه عدهشون پسند شده ویژگی های شخصیت نمایشی رو داره. اما فقط نمیتونیم ما صرفا به این موضوع بپردازیم بگیم که این شخصیت ها ورود کردن. یه عده زیادی کاملا دارن بیزنسی به این موضوع، یعنی کاملا تجارتگونه به این موضوع میام. شما کافی همین الان تلفن رو بردارید به این کسایی که به صورت تضمینی حاضرن به شما مشاوره ای رو بدن که شما چگونه بلاگر بشوید. یکی از حوزه هایی که به شما پیشنهاد میکنن حوزه فضای مجازی و حوزه روانشناسی. فرقشون روانشناس نماها با روانشناس های حرفه‌ای میشه این.
و 17 دقیقه از روی خط خبر رو میشنوید. همچنان در خصوص بررسی این موضوع هستیم که آیا هر روانشناسی صلاحیت درمانگری دارد یا خیر. آقای امینی، در این خصوص این سوال هم مطرحی که کدام شاخه های روانشناسی حق ندارن وارد درمانگری بشن؟
بله، و البته هر دو عزیز من دوست دارم این مسئله رو مطرح بکنم. آقای دکتر حاتمی، آقای دکتر جدیدی، الان مردم نه میتونن برن پروانه یک روانشناس رو بررسی بکنن و ببینن، و الان تو فضای مجازی هم که اصلا دسترسی ندارن، و همونجوری که در بخش در واقع گزارشی ما هم شنیدید و آرشیو خبر رو شنیدید، خب میرن اصلا صفحه میزنن. الان ماشاءالله شوهای شبه روانشناسی هم زیاده، عزیزی مهندسی داره بعد رفته شوه در واقع بله فوق لیسانس روانشناسی گرفته، بعد
مشاوره
میده، بعد خیلی هم حالا اون صفحه مجازیش هم پرطرفدار و پرفالوور به اصطلاح حالا امروزی، و این مسئله رو دیگه مردم نمیتونن تشخیص بدن. یه بخشش برمیگرده به وظیفه شما های دکتر حاتمی که بله چقدر دارین اینا رو جمع میکنین، یعنی بله چقدر اینا رو دارین مدیریت میکنین. مردم بله که نمیتونن، اگر یه سایتی دارید که مردم برن جستجو بکنن اسم اون پزشک رو و ببینن آیا این صلاحیت دارد یا ندارد، این یه مسئله است. یکی اینکه واقعا کیا میتونن این کارو بکنن. الان همین امروز صبح من دیدم در یک مرکز بهداشت یک خانم کارشناس روانشناسی که آقای دکتر جدیدی میگفتن اجازه نداره کارشناس بیاد روانشناسی بکنه، سخنرانی گذاشته بود و کلی در رابطه با ضرورت روانشناسی سالمندان در دوره کرونا صحبت میکرد. من اونجا خودم برنامه به هر حال تحت عنوان مجری برنامه اونجا بودم. ولی اینا رو کی میخواد مدیریت بکنه؟
بله ببینید، دقیقاً همینطور هستش که ما اولا که سایت سازمان نظام روانشناسی مشاوره که تمام کسانی که پروانه از ما دارن حدود 7000 نفر هستن، ما به تفکیک رشته هاشون اینا رو زدیم. شهروندان محترم میتونن به سایت سازمان مراجعه کنن، اسم روانشناسی را که حالا میخوان رصد کنن یا شناسایی بکنن در سایت سازمان همین الان موجود هست.
خوب خودم
یک نکته. نکته دوم، تلفن 66 99 35 44 بازرسی سازمان نظام روانشناسی در اختیارتون شبانه روز هست. اگر کسی بدون پروانه سازمان نظام روانشناسی داره فعالیت روانشناسی میکنه، اگر به ما اطلاع بدن ما حتما بازرسای ما برخورد خواهیم کرد. ما در همین سال گذشته، حالا سال از اسفند سال گذشته تا کنون که دوران کرونا شروع شده، از یه مقدار وضعیت مجازی و فضای مجازی گسترش پیدا کرده، حدود 2000 تا پرونده تشکیل دادیم تو این حوزه، جلوگیری کردیم، به دادگاه معرفی کردیم. یک گله‌ای من دارم اینجا، میخوام از قوه قضاییه داشته باشم. متاسفانه ما وقتی که اینها را پرونده تشکیل میدیم، میفرستیم اونجا، قوه قضاییه همین روانشناسنماها دادگاه‌ها اینا را معنی تعقیب میزنن اکثرا که حالا این چرا مثلا فرض کنید که نه این حالا منظوری نداشته، چیزی نداشته،
نیتش خیر بوده،
نیتش خیر بوده، کمک بوده. به اینجا باعث میشه که شماها مثلا رسانه‌ها ما را چیز بکنن، سرزنش بکنن که نظارت نمی‌کنید. ما واقعا تا اونجایی که درست امکانات ما محدود هست،
پس پیگیری قضایی ضعیفه.
بله،
پیگیری قضایی ضعیفه.
بله، از قوه قضایی مخصوصا تو دادگاه‌ها اینا را اکثرا معنی تعقیب میزنن و خیلی همین یک نفری که رشتهش فوق دیپلم مکانیک داشت، 1,000,000 نفر هم فالوور داشت،
ماشاءالله،
ایشون به حال تحت ما
در زمینه مکانیک روح کار میکرد.
ما اینا رفتیم دادگاه، وکیل هم گرفتیم، چیز کردیم، نهایتا بهش معنی تعقیب داد. ما این مشکل هم داریم. پیشنهاد ما این هستش که واقعا سازمان نظام روانشناسی به تنهایی هم نمیتونه این کارا بکنه، باید یک هماهنگی بین نهادهای مربوطه از جمله قوه قضاییه، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش جوانان و مثلا سایر نهادهای مثل دانشگاه‌ها ایجاد بشه، یک هماهنگی ایجاد بشه در جهت نظارت بر این شرایطی که وجود داره. همونطوری که فرمودید، واقعا از این طریق، از طریق فضای مجازی آسیب‌هایی به خانواده‌ها زدن، مشاوره‌های غلطی دادن که باعث شده حتی مشکلاتی ایجاد بشه و سازمان به شدت این مسئله را داره رصد میکنه، پیگیری میکنه، اما نیاز به حمایت و کمک داره.
بله، حالا من آقای دکتر جدیدی، شما مدیر دفتر مطالعات، برنامه‌ریزی و تعالی علوم رفتاری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد هستید و خب این مطالعات قطعا ارزشمنده. شما یه راهکار به مردم پیشنهاد بدین که چیکار کنن که از شر این روانشناس نماها در فضای مجازی حداقل دور باشه.
و البته سوال من هم بی پاسخ موند که کدام یک از شاخه های روانشناسی حق ندارن که بله
من پاسخ میدم.
بله بله، اونم راستی پاسخ بده. متشکرم.
بله
آقای دکتر جدیدی، بفرمایید.
من اولا تشکر میکنم از جناب دکتر حاتمی که شخصا شاهد هستم که چقدر مسائل مرتبط با حوزه های نظارتی رو دقیق پیگیری میکنن تا به سرانجام برسه که خدای نکرده برای مردم عزیزمون مشکلاتی در حوزه خدمات روانشناسی به وجود نیاد. من خودم شاهد بودم اینو. اما پاسخ سوال مجری محترم در حوزه رشته های مجاز ارائه خدمات روانشناسی، آقای دکتر حاتمی انشاءالله در خدمتشون هستیم، ولی در حوزه سوال مجری دیگه برنامه، ببینید عزیزان، این که ما توی مرکزمون، خب مرکز مطالعات تعالی و برنامه ریزی هستش، روی مسائلی که مبتنی بر فرهنگمونه، مشکلاتی که در فرهنگ وجود داشته یا به وجود اومده و حل اونها بیشتر تمرکز داریم.
بله.
و این که یک روانشناس یا کسی که میخواد توی حوزه روانشناسی کار بکنه باید واجد چه صلاحیت ها و شایستگی هایی باشه کار شده، و عمدتا توی برنامه ریزی های درسی، محتوای برنامه ریزی درسی به این سمت پیش رفتیم که روی ارزش های اجتماعی کار بیشتری بشه. متاسفانه توی جامعه ما یه مشکلی که وجود داره این بحث رسانه های حالا مجازی هستن که به صورت کاذب رشد میکنن و در قالب نمیدونم مثلا صفحات انگیزشی، در قالب صفحات نمیدونم روانشناسی یا برنامه ریزی یا زندگی، هدفن با این عناوینی که چشم نوازه و عناوینی که جذاب برای افراد، شروع به کار میکنن بدون هیچ پشتوانه علمی، بدون هیچ پشتوانه‌ای که حداقل توی متون روانشناسی، متون اصلی روانشناسی پشتوانه ای داشته باشن شروع به کار میکنن. و مردم هم متاسفانه به خاطر ناآگاهی هایی که دارن و فریبی که از اون سمت ارائه میشه درگیر اینا میشن و چقدر آسیب هایی رو متحمل میشن و این اصلا به صنف حوزه روانشناسی آسیب میزنه، یعنی هویت شغلی اون روانشناسایی هم که داره.
حالا چیکار کنیم که با مشکل مواجه نشیم؟ خیلی کوتاه چون زمان اون خیلی محدود شد.
بله، من توصیه میکنم که حتما وقتی که مردم عزیز میخوان از خدمات روانشناسی استفاده بکنن حتما چک بکنن ببینن که مجوز این فرد از کجا صادر شده.
بله.
این بسیار بسیار مهمه. این مجوزها حالا نظارت هست برشون، خدمتتون عرض بکنم که بالاخره بازرسی است و اگر این مجوزها رو داشته باشن اون مردم عزیزمون حداقل خیالشون راحت میشه که زیر نظر یک سازمان یا نهادی داره فعالیت انجام میشه و اگر خدای نکرده مشکلی به وجود بیاد مرجع رسیدگی کننده داره.
میتونم پیگیری کنم. آقای دکتر حاتمی، آقای دکتر جدید، زمانمون محدوده، فقط آقای دکتر حاتمی در حد یک جمله کوتاه، آیا روانشناسای بالینی فقط میتونن در واقع درمانگری بکنن دیگه؟ روانشناسای عمومی نمیتونن؟
ببینیم ما 16 گرایش داریم یا 16 کمیسیون در سازمان نظام روانشناسی داریم که پروانه میدن.
بله.
در حسب رشته‌ای که دارن، جمعیت هدفی که دارن، اینا میتونن خدمات روانشناسی مشاوره بدن. حتما روانشناسان بالینی ما تو حوزه آسیب های اجتماعی، اختلالات روانی،
بله،
میتونن کارهای روان درمانی، کارهای مشاوره انجام بدن. حالا روانشناس تربیتی توی مدرسه باید کار بکنه، تو نظام های تربیتی استثنایی، توی بچه های استثنایی، هر کدومشون جمعیت هدف خاص
خودشون
دارن. اینا مشخصه، در پروانش هم نوشته شده و ما مشکلی در خصوص روانشناسانی که از ما پروانه دارن
مجوز دارن نداریم.
آره، ما مشکلمون بیشتر در مورد کسانی هست اینا هستن روانشناس هستن، نه مثلا فرض کنید که تخصصی دارن.
خیلی ممنون.
در فضای مجازی خودشون تحت عنوان روانشناس و مشاور معرفی میکنن، بعد آسیبای
زیادی میزنن
مختلفی را به خانواده ها و افراد میزنن و بعدم مردم چون اطلاع ندارن میزنن پای سازمان نظام روانشناسی یا روانشناسان ما.
نه قطعا مردم منصف هم پای شما نمیزنن، ولی میرن پیگیری میکنن. شما هم پیگیر باشید انشالله.
بله، ما انشالله نظراتون رو
جمع جور بشید
از نهادها و ارگانها استفاده میکنیم.
خیلی ممنون.
خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر حاتمی، ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، آقای دکتر جدیدی، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد. با توجه به اهمیت موضوع زمان زیادی رو به این موضوع اختصاص دادیم. بله، خواهش میکنم.
ممنون.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
تو 28 دقیقه است. همچنان شنونده روی خط خبر هستیم به طور زنده و مستقیم. در ادامه دو سوژه دیگر رو بررسی خواهیم کرد، از جمله اما اگرهای سفرهای نوروزی و درخواست وزیر بهداشت برای افزایش مالیات بر صنایع آلاینده. 3102 مسیر ارتباطی شماست با روی خط خبر. آقای علی ابراهیمی، روزنامه‌نگار حوزه سلامت، با سوژه اما و اگرهای سفرهای نوروزی. آقای ابراهیمی چه خبر؟
سلامت باشین سرکار خانم شهبازی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. دم عیده و همه منتظرم ببینن آیا امسال سفر میتونن برن یا نه، و خب اینکه حالا میتونن یا نمیتونن ظاهرا گذاشتن به تصمیم خودشون.
نه، بله، کاری ندارن.
هر کی برای خودش انگار بایستی تصمیم بگیره امسال. آره، خیلی هم که پیش رفتن، حتی حالا چون دیگه بحث دورکاری و اینا بود، خیلی هم این هفته آخر رو دیگه برای خودشون مسافرت رو اوکی کردن و رفتن. حالا منتظریم ببینیم با این دو تا عزیزی که می‌خوایم گفتگو بکنیم، ببینیم آیا
این دوتا ستاد و به نوعی میشه گفت ارگان چه برنامه‌ای برای عید دارن، هرچند مردم خودشون ظاهرا باید